چه طلبت خود دنیا حتی یستوفی رزقه منها. اگر کسی دلش رو ببنده به آخرت، دنبال این باشه که سرای جاویدان خودش آخرت رو آباد بکنه، رزق دنیا انقدر دنبالش میره تا کامل حقش رو بهش بده. پس مسیر و روش انگار دقیقا برعکس مسیریست که دنیا خواهان و دنیا طلبان میره. میگه حتی اگر رزق دنیا تم میخوای، برو دنبال آخرت، نه که کار نکن، شغل نداشته باش، نه، اونو که به صورت متعارف وظیفت داشته باشه، اما خیال نکن با حرص و جوش و با طمع و با نابود کردن خودت میتونی به چیز زیادی برسی. تو اگر طالب آخرت بشی دنیا دنبالت میاد، اما اگر دنبال دنیا رفتی مرگ دنبالت میاد و تو رو ناکام از این دنیا میبره.
مولى الموحدین امام علی علیه السلام در حکمت 431 نهج البلاغه شریف چنین می‌فرمایند: روزی بر دو قسم است، آن که تو را می‌خواهد و آن که تو او را می‌جویی. کسی که دنیا را خواهد، مرگ نیز او را می‌طلبد تا از دنیا بیرونش کند، و کسی که آخرت خواهد، دنیا او را می طلبد تا روزی او را به تمام بپردازد.
حکمت 432 در مورد بعضی از صفات اولیاء خداست، یعنی دوستان خاص خدا. می فهمد ان اولیاء الله هم الذین، اولیاء خدا کسانی هستند که این صفات رو دارن. یک، نظروا الى باطن الدنيا اذا نظر الناس الى ظاهرها. در روزگاری که اکثر مردم مشغول ظواهر دنیا هستن، حتی میخوان به نمای خونه‌شون هم پوز بدن به دیگران، کل بیرون خونه‌شون رو چراغونی میکنن که حتی شب هم که خوابن اگر یه گربه هم رد شد ببینه اینا چه خونه خوشگلی دارن. اولیاء خدا در روزگاری که همه دنبال ظاهر دنیا هستن، اونا دنبال باطن دنیا هستن، یعنی نگاهشون به باطن دنیا است. باطن دنیا چیه؟ در خود نهج البلاغه فرمود دنیا مثل مار سمیه، ظاهرش خیلی پوست لین و نرم و جذابی داره، اما باطنش یک سم قاتل داره. اهل خدا، اولیاء خدا، در روزگاری که مردم به این ظاهر پرزرق و برق مار دنیا توجه دارن، اینا از اون سمش دارن فرار میکنن. دیگه چه ویژگی دارن؟ وشتغلو به عاجلها ازشتغل الناس و به عاجلها. یه عاجل داریم با همزه، یه عاجل داریم با عین. عاجل با عین یعنی دم دست، سریع، فوری، نزدیک. چرا میگیم عجل یعنی نزدیک کن، عاجل یعنی آینده. در روزگاری که همه مردم دو مشغول عاجل دنیا هستن، میخوان دم و خوش باشن، اینا نگران عاجل دنیا هستن، آخر کارن که مرگشون فرا میرسه، حواسشون به آینده است، در لحظه زندگی کن و این چرندیات اینا مال دین نیست. تو باید از لحظهات استفاده کنی، عاجل تو درست بکنی، اون لحظه که مرگ میرسه و اینجا رو میگیره دیگه نمیتونی کاری بکنی، ولی اون روز آماده ای؟ یا نه همچنین لحظه رو خوش باش تا آخر گرفته باشه. خلاصه وقتی مردم دنیا معتل لحظه های زود دم دستی و زود گذرن، اینا نگران آخر دنیاشون هستن.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی زوال خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیر المؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
فاماتوا منها ما خشوا ان یمیتها، قضا هر میلی که در این دنیا نگرانن که اینها رو بکشه و نگذاره به سعادت برسن، اینا جلو جلو میل و هوس رو در وجود خودشون کشتن. و ترکوا منها ما علموا انه سیترکهم، هر چیزی از دنیا که میدونن به زودی با مرگ اینها رو ترک میکنه، اینا جلو جلو ترک کردن، دل به فانی نبستن. لذا با ترک دنیا یک سر سوزن آب تو دلشون تکون نمیخوره، از یاد مرگ نه تنها نمیترسن بلکه شوق پیدا میکنن برای رفتن، چون ها دل نبستن به این دنیای فانی. هر چی که اونها رو به زودی با مرگ میخواد ترک کنه، اینا جلو جلو ترکش کردن. خدا حضرت دیدید در نهج البلاغه فرمود یا دنیا حری غیری، ای دنیا بر یک دیگر رو فریب بده، من رو نمیتونی فریب بدی، چون قد طلب تو که ثلاثن لا رجعت فیها، من تو رو مثل زنی که سه بار طلاقش داده باشن دیگه اصلا نمیتونی رجوع کنی، دیگه نمیتونی برگرد. بعد فرمود و رأو استکثار غیرهم منها استثقالا، الله اکبر الله اکبر، بهرمندی دنیا پرستان رو از دنیا خار شمردن، اون چیزی رو که دیگران خیلی زیاد میدونن اینا خیلی کم میبینن، یعنی اون چی که چشپر کن اهل دنیاست اصلا مشپر کن اینا نیست، زیاد اهل دنیا براشون بیارزشه. و درک هم لها فوتن، الله اکبر چقدر زیباست، و دستیابی آنان را به دنیا زود گذر دانستن. به هم علم الکتاب و بهی علم، به واسطه این در واقع اولیا خداست که حقیقت و معنای قرآن خدا شناخته میشه و این اولیا خدا هم با کتاب خدا شناخته میشه، یعنی اینقدر زندگیشون رو با معیارهای قرآنی منطبق کردن که اینها رو با قرآن میشناسن. و به هم قام الکتاب و بهی قام، اصلا معارف قرآن به واسطه اینهاست که در جامعه اقامه میشه، برپا میشه و اینها اصلا استواری زندگیشون، اعتقادات و اخلاق و رفتارشون به قرآن.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
ایران غنی شده. چرا ما هسته‌ای هستیم؟ سلام، شاید خیلی ها باور کنن که تو موضوع هسته‌ای دشمن فقط نگرانه که نکنه ایران بمب اتم بسازه. نه نه نه، نگرانی دشمن خیلی فراتر از این حرف هاست.
دشمن بیشتر از این که از اورانیوم غنی شده بترسه، از ایران غنی شده میترسه،
چون باعث میشه که وابستگیمون به کشورهای غربی بیش از پیش کم بشه و دیگه با هیچ اهرمی نتونن ما رو تحت فشار قرار بدن.
ایسکن خیلی پیشرفت کردی ها، باری کلا نه، همت خودت بوده واقعا، ولی الان نمیتونی بری، همه برن، شما همه رو شکار دارید.
تکنیک های هسته‌ای در بهبود روش های تلقیح مصنوعی نقش دارن. با استفاده از هورمون ها و رادیو ایزوتوپ ها زمان بندی دقیق تر و موفقیت آمیزتری در تلقیح مصنوعی به دست میاد. تکنیک هایی مثل PCR با استفاده از پروب های DNA علامت دار با رادیو ایزوتوپ ها یا نشانگر های فلورسانس به تعیین جنسیت جنین در مراحل اولیه کمک میکنه. با استفاده از تکنیک های هسته‌ای میشه عوامل مؤثر بر لقاح و باروری رو شناسایی کرد و بهبود داد.
اینایی که میگم ساختیم ها.
با استفاده از تکنیک‌های هسته‌ای میتونیم تنوع ژنتیکی در جمعیت‌های دامی رو افزایش بدیم و دام‌هایی با صفات مطلوب‌تر پرورش بدیم. تکنیک‌های هسته‌ای میتونن به افزایش سرعت و دقت در تولید مثل، کاهش تلفات و افزایش تولید محصولات دامی هم کمک کنن. با بهبود فرآیندهای تولید مثل و کنترل بیماری‌ها، هزینه‌های تولید دام کاهش پیدا می‌کنه. در نتیجه تولید دام‌هایی با صفات مطلوب‌تر بیشتر میشه و محصولات دامی با کیفیت‌تر تولید میشه. همه اینها باعث میشه که امنیت غذایی در جامعه افزایش پیدا کنه. حالا تصور کنید که ما از توان هسته‌ایمون عقب نشینی کنیم. اون وقته که حتی برای داشتن دام‌های سالم باید دست به دامان غرق بشیم.
برای همینه که اینا از ایران غنی شده میترسن، نه فقط از اورانیوم غنی شده.
Why are you putting up, you know, why do you need civil nuclear? I just don't see it.
این صدای ترامپه که توی مصاحبه تلویزیونی به منابع نفتی ایران اشاره میکنه و میگه چرا کشوری که این همه منابع نفتی داره باید به دنبال راه اندازی انرژی هسته‌ای حتی در قالب غیر نظامی باشه. در انتهاش هم میگه که من واقعا اینو درک نمیکنم. اما برخلاف ترامپ، ما این چرایی و علت مخالفت غربی ها با پیشرفتمون رو خیلی خوب درک میکنیم
و برای همینه که ما هسته‌ای هستیم.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی به سینه مرغان به های هوست. خدا جانم سلام. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به اون جانهایی که تو مهمونی خدا آماده و یا در حال لااقل آماده شدن وارد میشن، یعنی لحظه ای از رشد بیشتر دست نمیکشن و امیدوارم که من شما هم جزشون بشیم ایشالله تعالی. اگر نیستیم هم بشیم لااقل. کسایی که زینت و آرایه برای مهمونی برمی‌دارن، حواسشون هستش که یکی از مهمترین زینت‌هایی که جان یک آدمی، وجود یک آدمی میتونه داشته باشه، این هست که عاقل باشه و بعد چیز دیگری به نام علم، به نام آگاهی، به این عقل به عنوان مواد اولیه کارخونه عقل اضافه بشه و اون وقت ترکیب این دوتا عقل و علم انسان رو یک موجود و یک شخص فرهیخته میکنه، یک شخصی میکنه که بی حساب حرف نمیزنه، بی حساب کار نمیکنه، چون یکی از شؤون عقل دوراندیشیه. یعنی اگر کسی حرفی زد، یک کاری کرد که به بعدش و نتیجهش فکر نکرد، قاعدتا نشانه ای از عاقلی رو در وجودش نداره، لااقل بخشی از عقل خودش رو استفاده نکرده. نمیخوام بگم اگر یک کسی در واقع مثلا یه اشتباهی کرد اصلا عقل نداره و اصلا عاقل نیست. عقل که همه دارن، صحبت از این هستش که کیامون ازش استفاده میکنیم و کدومامون استفاده نمیکنیم، کدومامون عاقل نیستیم و کدومامون عاقل هستیم. ولی این واقعیتش این هست که باید توجه بکنیم که یه اندازه صفر و یکی نداره که بگیم یا یه کسی کاملا بیعقله و جاهلانه رفتار میکنه یا یه کسی نه کاملا و بدون هیچ خطایی از عقلش استفاده میکنه و عاقلانه رفتار میکنه. بنابراین با حفظ این مراتب و درک این مراتب، اون کسایی که عاقل هستن، یکی از نشانه هاشون این شد که دوراندیشانه حرف میزنن و کاری رو انجام میکنن میدن. بنابراین آدم عاقل اهل تدبیره. بنابراین آدم عاقل بدون تدبیر دست به کاری یا زبان به سخنی نمیگشایه و اون کار یا اون حرف رو شروع نمیکنه و این کار رو تمرین کرده. یواش یواش آدم های عاقل جوری میشن که این اول فکر کردن، بعد حرف زدن و یا کاری رو انجام دادن میشه ملکه وجودشون. اصلا نمیشه که تا لحظه‌ای درون خودشون تأمل نکردن زبان به سخنی باز بکنن یا دست به کاری بزنن. آدم‌های عاقل که تمرین کردن و این ملکه وجودشون شده، حتماً در مقابل هر سخنی که میخوان بگن انگار اول خودشون شنونده بودن و حتماً اگر که اون سخن خودشون رو مجاب نکرده باشه این حرف رو به دیگری نمیزنن و خوش به حال اون کسایی که تمرین عاقلی رو همیشه تو زندگیشون انجام میدن. اما توی ماه مهمونی خدا که به خدا به همه چیز، همه حرف ها، همه فکر ها، همه کار آدم برکت داده و تلاش آدم بیش از هر موقع دیگری ثمر میبخشه، این تمرین رو مضاعف میکنن. نه اینکه تازه بگن که قبلا کردیم حالا وقت استراحتمونه، نه، این از اون مهمونی هاست که توش نباید اصلا بیکار نشست، از اون مهمونی هاست که باید کنار دست صابخونه وایساد و گفت هر کاری باشه من انجام میدم، چون همه این کارا به لذت بیشتر خود من کمک میکنه. خدا حافظمون باشه به برکت سلامی که به جان هم دیگه میکنه.
گردش آخر حساب عددی 1
1.76
قد در حال افزایش.
اقتصادی، علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی.
با گزارشگران
همراه باشید.
به نام خدایی که همیشه با ماست. خانم آقایان سلام، به با گزارشگران خیلی خوش اومدین. امشب در اولین بخش با گزارشگران همراه بشیم با عباس سنجری در نمایشگاه قرآن، قرار دل با آیه ها، جایی که نور کلمات الهی در میون غرفه ها می درخشه و هر قدم نزدیکتر شدن به آرامش رو تجربه می کنه.
از محل 33 دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم واقع در مصلی بزرگ امام خمینی با شما صحبت میکنم. در این فرصت میخوام با یکی از بازدیدکنندگان ارجمند گپ و گفتی داشته باشم. خانم خدمتتون سلام و شب بخیر عرض میکنم. خیلی خوشحالم که با ما همراه هستید. ممکنه بگید که وقتی وارد نمایش شدید چه غرفه‌ای جلب توجهتون کرد؟
با سلام و خسته نباشید، من غرفه‌ای که وارد شدم بخوام به ذرس قاطع بگم غرفه بین المللی امام رضا علیه السلام بود و اینکه اون دستاوردهایی که توی این غرفه بود از آستان مقدس امام رضا علیه السلام گرفته، از جوایز نفیسی که از امام رضا علیه السلام اهدای آستان قدس رضوی بود خیلی برام ارزشمند بود، خیلی حالا هوای قشنگی داشت و از برگزار کنندگانی که این غرفه رو به راه انداختن تقدیر و تشکر میکنم. مرسی.
به نظر شما برپای این گونه نمایشگاه چقدر میتونه اثرگذار باشه برای جذب جوانان و نوجوانان و به ویژه خانواده ها؟
به نظر من خب اگر یکم نشست های علمی شو، چون چندین سال دارم توی نمایشگاه شرکت میکنم و حضور دارم اومدم، اینه که اگر یه مقداری نشست های علمیش رو بیشتر کنن، نشست هایی که حالا به درد نوجوان های ما بخوره و باعث بشه که اون سوالات دینی، اون شبهه ها، اون مسائل روزی که براشون وجود داره آزادانه اینجا مطرح کنن، قطعا بازدید نمایشگاه بیشتر از همیشه میره و استقبالش هم بیشتر از همیشه خواهد بود.
خودتون رو معرفی فهمید؟
من لیلا امیدی هستم.
خیلی سپاسگزارم.
زنده باشید.
برای سلامتی همه شما شنوندگان عزیز دعای خیر دارم.
در بخش دوم با گزارشگران از بانوی هنرمند و خلاقی بگیم که با دستانش نقش‌های رنگی رو به نقش‌های موندگار تبدیل کرده و از دل هنر اصیل گلیم‌بافی کارآفرینی ساخته. اینجا یه کارگاهه که فکر می‌کنم ایرانی‌ها خیلی علاقه خاصی بهش دارن. دار قالی هست و هنر دست زنان و مردان ایرانی که بسیار زیبا و دلنشینه و تو هر خونه ایرانی پیدا میشه.
من منیژه خیاط هستم، مدت 15 ساله که سرپرست خونوارم. از بچگی علاقه من بودم به هنر قالی بافی و گلیم بافی و به واسطه این که مشکلات خونه و زندگی به عهده خودم افتاد روی آوردم به این کار.
یعنی من برای شنونده هامون بگم که مصاحبه ما الان اصلا از پشت دار قالیه، درسته؟
بله.
آره، سلامت. یعنی میز شما هم یه دار قالی هست. بله، مشغول با
کلکشی هستم. سفارش کاری یکی از کارآموزامه، باید 300 تا براش گره چلکشی کنم که به امید خدا یه طرحو شروع کنه به بافتن.
بله.
اینا نخ چله هستن، از پنبه توی کارخونه میریسن اینو به صورت چله که میشه ریشه قالی. روی همین چله ها ما گره میزنیم، گره ها تک تک با این چله هاست که هر یه دونه زیر و رو مجموعه یک گره میشه.
درسته. و این دار قالی ابعادش چقدره؟
این دار قالی تقریبا 50x60 اندازه داره، ولی 50 سانت عرض دار میشه، طول دارمون دور حساب میشه، 60 سانت یعنی 120 سانت فرشو روی این میتونیم در بیاریم.
قراره چی بشه این گره هایی که پشت سر هم میاد؟ هنر دست شما عزیزانه.
تابلو کوچیک گل هستش، تو این دار بافته میشه.
یکی از کارآفرین های تشویقتون میکنن، خیلی هم عالی. بانوهای کارآفرین که در عرصه خودشون تونستن 15 سال در این حرفه دووم بیارن، اما کارآفرینی میشه گفت کار آسونیه یا
خیلی سخته؟ پشتوانه خیلی خوبی هم میخواد. من کارگاه داشتم و تعداد بافنده های زیاد، متاسفانه الان این گرونی یه مقدار دست و بالمونو بسته، یه خود سخت‌تر شده، دستمزد بافنده ها بالاتر رفته، اجناسمون خیلی گرون‌تر شده، نخایی که تهیه میکردیم باز خیلی به قیمت دلار شده، ابریشم واسه همون تهیهش یه خود سخت شده برامون، ولی خدا رو شکر زندگی ما از همین راه تا به امروز تونستم اداره کنم و انشالله از این به بعدم همینجوری ادامه میدم
انشالله. و ما لذت ببریم از کارهای زیبای شما. پابلو فرش هایی که اینجا هست، فرش ها و قالی های بسیار زیبا، گلیم هایی که هست، و اینکه شما تصویر هم کار میکنیم،
هم میبافیم، تصویر چهره به صورت شخصی تهیه میکنیم، عکسو با کیفیت بالا به نقشه تبدیل میکنیم و نقشه رو به بافنده میدیم که ببافه و تصویرهای شخصی به یادگار میمونه برای خانواده هایی که دوست دارن. یکی از با ارزشترین و شیرین ترین کارهایی که توی تمام هنرهای ایرانی هستش به قالی بافی منعطف میشه. یعنی قالی بافی برای افرادی که افسرده هستن یا ناراحتی های اعصاب دارن، پای دار قالی که بشینن 4 تا گره بزنن از رنگ های مختلف که گره میزنن، به آرامشی که میخوان میرسن.
و در بخش آخر با گزارشگران همراه میشیم با علیرضا نوری در نشست خبری امروز آموزش و پرورش.
به حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان گرانقدر شبکه رادیوی ایران سلام عرض میکنم و بخش با گزارشگران رو میشنوید از معاونت متوسطه وزارت آموزش و پرورش که در ارتباط با مهمترین اقدامات و تبیین برنامه های این معاونت نشست رسانه‌ای جای دکتر مصطفی آذرکیش با اصحاب رسانه برگزار شد و توضیحات ایشون رو در ارتباط با مهمترین مطالبی که در این جلسه مطرح شد خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان. برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش در حوزه توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش به عنوان برنامه‌های راهبردی هم در قالب برنامه هفتم توسعه تا پایان برنامه و هم وسط برنامه سالانه در حال انجام هست. متناسب با تکلیف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ناظر بر بهره‌مندی هوشمندانه از فناوری‌های جدید آموزش هوش مصنوعی برای دانش آموزان و معلمان در دستور کار بود که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری بیش از 2,700,000 دانش آموز و بیش از 100,000 معلم آموزش های عمومی هوش مصنوعی، آموزش استفاده از ابزار هوش مصنوعی و آموزش تولید و توانمندسازی هوش مصنوعی ابزارهای هوش مصنوعی دیدن. در کنارش هم یکی از برنامه‌هایی که محور معلم رو به عنوان عنصر اصلی تحول در آموزش و پرورش هدف گذاری کرده، برنامه سفر یادگیری هست. در قالب برنامه سفر یادگیری، سنجش و ارزشیابی فناوری‌های جدید، روش‌های نوین و جدید آموزشی و یادگیری در محیط‌های متنوع تربیتی در دستور کار هست که خب بیش از 307,000 نفر از معلمان ما در سراسر کشور این آموزش‌ها رو دیدن. و در قالب شبکه ملی یادگیری معلمان یا شمیم هم بیش از 255,000 نفر از معلمان عضو شدن که خب اجتماعات یادگیری رو تشکیل میدن و پیگیری‌های لازم انجام.
دوره‌ها چه کمکی قراره بکنه؟
این دوره‌ها متناسب با نیازی هست که در طول سال تحصیلی و بر اساس تغییرات در محتواها ایجاد شه و این نیازسنجی انجام شده و بر اساس اون هم پیگیری‌ها رو انجام. یعنی بخشی از نیازهای معلمین عزیز برای اینکه از هم محتوای جدید بهره‌مند بشن و هم با تغییر در تحولات و فناوری‌های جدید همسو با اون حرکت بکنن، این دوره‌ها رو برگزار.
خیلی ممنونم و سپاسگزارم.
خیلی سپاسگزارم که همراه با گزارشگران بودید. تا با گزارشگران دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
آنلاین چی میگید همه کاراتو اینترنتی انجام بده؟ بابا من دلم میخواد حضوری خرید کنم، چک و چونشو بزنم، از سایز و اندازش مطمئن شم. اینترنتی که نمیشه مطمئن خرید کرد. ببین با سلام و نصب کن، هم آنلاین خرید کن هم با فروشنده گپ بزن و سوالاتو ازش بپرس. وقتی که مطمئن شدی اون وقت خرید کن. با سلام و نصب کن.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.